ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیای سنف هفتم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگرده عزیز تا به درسهای خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیده که شاگرده عزیز درسهای گذشته را تمامش یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است، که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز وجود داره؟ در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل میده و جز اصلی چی به شمار میاد؟ جز اصلی هوا به شمار میاد. در اصل که شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت میباشه؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما میتونیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار استعمالها چی است شاگرد عزیز؟ مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن با گردش در میآید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز، تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن میتونیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز بشی داره به نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیم جذب میکنه. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چی است شاگرد عزیز؟ نقش اساسی داره. خب عزیزایم، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول C داره و عدد اتمیش چی است شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور دارد. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چی است شاگرد عزیز؟ پیدا میشه. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتواند شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتواند در چندین حالت موجود باشه. مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت، شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است، و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی از شاگرد عزیز شناخته میشه. همچنان کربن میتواند با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کند. به همین ترتیب شاگرده عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میتم. کربن شاگرده عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرده عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرده عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزم، حالا میایم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چی است شاگرده عزیز؟ الماس. زغال چی است شاگرده عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات داریم که زغال چی است؟ خب عزیزم، زغال کی است شاگرده عزیز؟ در کل ما میگیم که چی است شاگرده عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرده عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرده عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرده عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرده عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت به ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرده عزیز به طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرده عزیز پیت است که تمامی این انواع اینها که از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی داره. در اول شاگرده عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که این که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرده عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرده عزیز دارای رطوبت بیشتر است و انرژی کمتر را تولید میکنه و در درجه چهار که از شاگرده عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتر داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرده عزیز چی است؟ گرافیت کربونه که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرده عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرده عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربونه بنام چی یاد میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرده عزیز؟ ببینید شاگرده عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرده عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرده عزیز الماس که از ما بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بیرنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرده عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرده عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرده عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزم، آیا درباره خواص کیمیایی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیایی کربن چی است؟ خب عزیزم، در خواص کیمیایی کربن ها که از شاگردای عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگردای عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگردای عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگردای عزیز؟ جدا. مثلا شاگردای عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید را میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگردای عزیز؟ کربن چی میکنه شاگردای عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیایم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگردای عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دی اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه ای چی شود شاگردای عزیز استفاده شود. خب شاگردای عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیایی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگردای عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگردای عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگردای عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگردای عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه، 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومی تان شاگردای عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزی تان. با درس امروزی شاگردای عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتم تان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگردای عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروه ها تنظیم گردیده.
ما در جدول دوره یک بود شاگرده عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازن؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را می سازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که والانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز به یاد داشته باشین که والانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز والانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک والانس است. والانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که والانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس والانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های والانسی. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ والانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای والانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای والانس یک است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درباره والانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرد عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرد عزیز به نام الکترون های والانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرد عزیز، در مثال شما میبینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز، می آیم بالای ایون که ایون چی است؟ ما می گیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمی کنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شاگردای عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینین شاگرد عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدی تان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحت‌مند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگرده عزیز، قسمه که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیاوی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیاوی کدام انواع داره؟ تعاملات کیمیاوی که شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی شاگرده عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخونیم. شاگرد عزیز امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میاییم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرد عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرده عزیز در موجودیت کتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرده عزیز؟ در اینجا
که تعاملات را میبینیم که چی است. در این تعاملات هیدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هیدروژن مشبوع میشه. و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگرده عزیز میاییم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگرده عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرده عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرده عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرد عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینیم شاگرد عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرد عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چی است؟ در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شد که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر را چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدرشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز می آیم بالای عملی هیدرولیز که هیدرولیز چی است؟ خب شاگرده عزیز، ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هیدرولیز. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونهای چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هیدرولیز. مثلا شاگرده عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینید شاگرد عزیز اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است. زمانی که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هیدرولیز که از معمولا شاگرد عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگرد عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول سدیم هیدروکساید هیدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میآید؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرد عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرد عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم. زمانی که شاگرد عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگرد عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگرد عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم. در این مدل که از شاگرد عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده. و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرد عزیز ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برای چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرد عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرد عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگرد عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینید شاگرد عزیز در عملیه تحمض خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه. ولی در اینجا میگیم شاگرده عزیز، زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگرده عزیز، اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگرده عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملی ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگرده عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز، زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیرهای طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 که میادانها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک، یعنی مولکول های پترول، آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ در شاگرده عزیز، تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز، اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، نام اصلیش که از چی است؟ هگزا دیکان است. هگزا دیکان که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم، به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ اکتان. حال شاگرده عزیز، میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرده عزیز، پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار، حرارت و کتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید را تشکیل میده، به نام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه، برام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرده عزیز، مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرده عزیز، بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرده عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرده عزیز، ای بود کتاب صنف نهمتان با ای در شاگرده عزیز. ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرده عزیز، با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصل کیمیا خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرده عزیز؟ عملیه دیهایدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرده عزیز هیدروجنیشن را خواندین. که هیدروجنیشن کدام عملیه بود شاگرده عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروجن مشبوع میشد، چی میشد شاگرده عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرده عزیز، به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروجنیشن. و همچنان دیهایدریشن خواندیم که دیهایدریشن چی بود شاگرده عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد، این تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرده عزیز؟ دیهایدریشن یاد می کرد. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول‌های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگردان عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگردان عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرده عزیز، ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرده عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امید که درس یاد گرفته باشین، حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرده عزیز، در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرده عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرده عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرن و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میایم شاگردان عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگردان عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز، دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختاری مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز، مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستن؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستن؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرده عزیز معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ ما مثلا شاگرد عزیز ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیم دادیم، شاگرد عزیز سستنیم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره، وظایف بین آنها 120 درجه است، شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرد عزیز بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شوه و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شوه که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کنه. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چیز شاگرد عزیز زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره. به همین خاطر شاگردای عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چی از شاگرد عزیز توزیع میشن. یا هم سیلیکون تترافلوراید از شاگرد عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فاسفیت را اگر ببینیم، در اینجا هم اتم فاسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیجن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل که است امیه مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرد عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل می تواند. با وجه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستن؟ تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستن شاگرد عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی هست برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهم مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتروفلوراید دیده بشه. و نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتر وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود، در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. به همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی می شه؟ مشخص می شه که در تشکیل روابط آنها چی است شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دافعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم با قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیو بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرد عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرد عزیز، به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرد عزیز، دارای حرارت جوش یا انجماد چی است بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و روابط کوالنسی قطبی و روابط هیدروژنی قوی دارند که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امید که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرد عزیز میایم بالای ساختمان مولکولی آمونیا. خب شاگرد عزیز، آیا ساختمان مولکولی آمونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی آمونیا شاگرد عزیز زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است، اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را دارن که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه پر میشه. ببینید شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حالا شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرن و دارای هندسی مسطح یا ساختار چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخونین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شام و صبا میگذرد عیش و طرب و نشاط ما میگذرد، زینهار به این نصیحت و باور نکنی، روزی است که نقدی عمری ما میگذرد. و چکر بزنم با بکافای رفاقت دوباره سر بزنم، با بکافای رفاقت دوباره سر بزنم. چکر بزنم با بکافای رفاقت دوباره سر بزنم، با بکافای رفاقت دوباره سر بزنم. دشمن به کفن ای بابا حسد با برد گندلی دشمن به کفن ای پیا که بوسا بر اخصار یک دیگر بزنه و پیا که بوسا بر اخصار یک دیگر بزنه ای نیامدی که با کابل کمی چکر بزنه و با کافه های رفاقت دوباره سر بزنه